أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم الحمد لله الحمد لله إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سألهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني بمن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجلا فهم من معلم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك. سوره مبارک قلم همونطوری که ملاحظه فرمودید در مکه نازل شد، ضمن این که عناصر محوریش که اصول دین است اشاره فرمودن، سخن عده‌ای که مسئله قیامت را منکر بودن و فکر میکردن که اگر قیامتی باشد مثل دنیا اونها پیروزن، این فکر را باطل میدانند. بر اساس صبر و تقسیم چندین احتمال میدهد و همه را باطل میداند. صبر و تقسیم مستحضر یکی از راه‌های تحقیق منطقی است که اگر کسی خواست یه چیزی را بفهمد، گاهی از راه تجزیه است، گاهی از راه تحلیل است، گاهی از راه ترکیب است، گاهی از راه صبر و تقسیم که فلان حادثه برای چی پیش آمده. مثل این که یک بیمار طبیب بخواهد بیماری را تشخیص بدهد، احتمال بدهد که این بیماری منشأش فلان چیز باشد، بررسی میکند ببیند اون درست نیست، فلان شی باشد بررسی میکند ببیند درست نیست. در جریان داوری باطلی اینها، اینا دو تا تساوی داشتن، یه تساوی مثبت یه تساوی منفی، هر دو را قرآن نقل میکند و رد میکند. تساوی منفی آن است که معاذ الله اگر معادی نباشد، قیامتی نباشد، حساب و کتاب نباشد، بین حق و باطل و صدق و کذب و خیر و شر و بالاخره بین حسن و قبیح فرقی نیست، هر کی هر چه کرد کرد. چون وقتی معدوم شد، چه عادل چه ظالم وقتی معدوم بشوند دیگه فرق بین اینا نیست. این تساوی را قرآن کریم نقل بکند و رد بکند. می فرماید که هرگز کافر و مسلمان یا مسلمان و مجرم یکسان نیستند. آیه 21 سوره مبارکه جاسیه که قبلا بحث شد این بود: ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا و عملوا الصالحات سواء محیاهم و مماتهم سا ما یحکمون. خب اگر قیامتی نباشد، مؤمن و کافر یکسانن دیگر، عادل و ظالم یکسانن. این چنین نیست که سواء محیاهم و مماتهم، حساب و کتابی هست، حق و باطلی هست، میزانی هست، در اون میزان یعنی ترازو یک کفش وزن قرار داده، یک کفش موزون که عقاید و اعمال قرار دارد، اون وزن، اون واحد سنجش حق است که ول وزنو یوم اذن الحق و نه ول وزنو حق. یه وقت است در جریان تلقین میت و امثال زاله یا دای عدیله میگه ول وزنو حق و الموت حق و الجنت حق، یعنی وزنی هست، بهشتی هست، جهنمی هست، حق یعنی ثابت. اما این آیه سوره اعراف که نمیگوید یه وزنی هست که فرماد ول وزنو یوم اذن الحق و نه ول وزنو حق، یعنی وقتی که ترازو رو گذاشتیم در دنیا ترازو که نصب میشه در یک کفه سنگ میذارن در کفه دیگر نان. فرمود وقتی ترازوی عدل برقرار شد در یک کفه ما حقیقت را میگذاریم در کفه دیگر عقاید و اخلاق رو. ول وزنو یوم اذن الحق نه ول وزنو حق، اون روز حسابی هست کتابی هست. پس نمیشه گفت که همه معدوم میشن، حالا که معدوم شدن بین مؤمن و کافر فرقی نیست. نخیر، این در سوره اعراف، در سوره جاسیه فرمود این طور نیست که هرچه که اینها در دنیا کردن از بین رفته باشد. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا سواء و عملوا الصالحات سواء محیاهم و مماتهم. در دنیا فرق نکنند، در آخرت فرق نکنند، یه مساوات منفی این چنین نیست. مساوات مثبت اینه که در سوره مبارکه کهف اونا گفتن آیه 36 سوره کهف این بود که اون یکی میگفت معاذ الله قیامتی نیست و ما از اون ساعت قائمتن، بر فرض قیامت هم باشه قیامت هم مثل دنیاست ما اونجا موفقیم. و ما از اون ساعت قائمتن و لئن رددت الی ربی لأجدن خیرا منها منقلبا، ما از دنیا بهتر زندگی بکنیم. این دو تساوی، یعنی تساوی منفی، یعنی هر دو معدوم بشن و هیچ تفاوتی نباشد بین اینا، یا هر دو در قیامت بیان و کافر مثل مسلمان باشن، هر دو را در دو بخش قرآن کریم خدا نقل کرد و ابطال کرد. در جریان تساوی منفی اون بین الغی براهین فراوانی هستی قیامت هست و انسان معدوم نمی شود و مرگ به معنای تخلل عدم بین متحرک و مقصد نیست. این متحرک مرتب حرکت می کند ثم الی ربکم ترجعون. این طور نیست که مرگ یه حفره عدمی باشد این انسان ها در این گودال عدم برن نابود بشن دوباره در قیامت سر از قبر بردارن، اینطور نیست. اینا وارد برزخ میشن، بعد وارد ساحره قیامت میشن، اون مواقف فراوان قیامت رو پشت سر میذارن، انشاءالله وارد بهش میشن. هیچ چیزی از بین نمیرود، متحرک جاش رو از دنیا به برزخ. این بیان نورانی از امیر است که فرمود انما تنتقلون من دار الى دار، شما مسافری هجرت میکنید. منتها هجرت دو چهره دارد، یه چهره منقول عهد دارد که نسبت به اینها چون اینها رو نمیبینن خیال میکنن از بین رفتن، یه چهره منقول اله دارد. اینها که از ما به عالم برزخ میروند چون بین ما و اینها فاصله است با ما نیستن خیال میکنیم از بین رفتن. اینها وفات میکنن نه فوت. به هر تقدیر هیچ موجودی در بین راه نابود نمی شود، همه اینها حرکت میکنن. انما تنتقلون من دار الی لقاء الله. او رو آیات فراوان فرمود قیامت حق است و افراد هر کسی برابر اعمالش پاداش میده، یعنی همین دیگه، یعنی این مال و اینها از بین میره ولی شما باقی هستید دیگر، شما که وجه اللهید باقی هستید. منتها این زمین، این خانه، اینا از بین میره و یبقا وجه ربکه، اون چهره وجه اللهش میمونه با شما در قیامت هست. همین این مال در قیامت به صورتی خوب در میاد انشاءالله، یا خدای ناکرده همین سکه های اختلاسی را داغ میکنن به پیشانی افراد میزنن دیگر. این آیه سوره مبارکه توبه که چند بار قرائت شد همین بود، فرمود اینا که این سکه ها را اختلاس کردن، جامعه را در فشار قرار دادن، ما همین ها را داغ میکنیم به پیشانو و پهلو و پشتشون میزنیم. یو الذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله، اینا را فرمود بشرهم بعذاب الیم. چرا؟ برای که یوم یهما علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباههم جنوبهم، تکوا یعنی داغ میکنن. خب بنابراین چیزی از بین نمی رود، منتها تبدیل می شود به صورت دیگر. اگر تبدیل می شود به صورت دیگر پس عدم نیست. پس مساوات عدمی را قرآن نقل می کند و ابطال می کند، اما مساوات مثبت را که در سوره کهف اشاره شده بود، در سوره صبر اشاره شده بود، اینجا با صبر و تقسیم با چندین وجه ابطال بکنند. می فرماید اینا که میگن ما اگر در قیامت بیاییم مثل مسلمان هستیم، دلیلشون چیه؟ یا دلیل عقلی باید بیارن یا دلیل نقلی. نقلی باید از کتابهای آسمانی بیارن دیگر که از قیامت خبر بدن، یا اگر نه یه تعهد خصوصی با خدا و انبیا دارن که مثلا خدا به اینا تعهد سپرده که برای چون تعهدات خصوصی که چون شخصی و جزئی است قابل اثبات عقلی یا نفی عقلی که نیست، مگر با اون براهین کلی هماهنگ بشه. پس این سه امر بین الغی است، دلیل عقلی نداری که شما در قیامت با مؤمنین یکسانید، دلیل نقلی نداری در کتابی از کتابهای آسمانی که قبل هم کتابون فیه تدرسون نداره، تعهدی هم خدای سبحان سوگندی هم نخورده هم لکو اهلینا ایمان بالغه، مثلا رهبران الهی سوگند یاد کرده باشن که به شما کاری نداشته باشن، این هم که نیست. از غیب خبر داشته باشی که تو کتابهای آسمانی نیست، این هم که نیست. کار به دست خود شما باشد که اینجور تصمیم بگیری، اینم که نیست. پس چرا اینجوری بگید که ما در قیامت مثل شمایی؟ مگر اینکه بخواد شانه از زیر بار مسئولیت خارج کنید، بگید دینداری هزینه دارد، ما اون هزینه رو نمی‌پردازیم. ما که دینداری هزینه ندارد، فقط یک محبت است، اون محبت اهل بیته، اینم به سود شماست، ما که از شما چیزی نخواستیم. اگر دین بگه دینداری هزینه دارد، ما اون هزینه رو نداریم، کسی از شما چیزی نخواست. اگر بگید از اسرار غیبی با خبری، که نیست. اگر بگید کار به دست شماست، که نیست. اگر بگویید در کتابی از کتابهای آسمانی نوشته است، که نیست. اگر بگوید برهان عقلی با شماست، که نیست. چندین وجه هست که بعد از اینا اشاره شده، این رو میگن روی صبر و تقسیم. میفهمد که اینا نمیخوان زیر بار مسئولیت برن، همین فن حرفی برای گفتن ندارن. فرمود ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم. خب پس کفار اون طورن که سنسمه علی الخرطوم، با اون تهدیدهای یاد شده، متقین همینایی هستن که فرمود جنات النعیم. این قبلا هم عرض شد که این جنات النعیم غیر از اون جنات تجدی من تحت الانهار است. عدد جنات چقدر است که خدا میداند. فرمود لمن خواف مقام ربی جنتان، بعد هم ببین دونه ما جنتان، این باغ ها چقدر است، چه تفاوتی بین این هاست، چه اعمالی در باغ ها هست، او رو خدا میداند. فقط اجمالش یه بخشش مربوط به لذت‌های جسمی است، یه بخشش مربوط به لذت‌های معنوی است. منتها فرمود به این که این چه که ما میگیم جناتون جناتون، مقدارش شما میفهمید، بخش وسیع از این هاست که اصلا به درک شما نمی آید و شما در دعا یا غیر دعا از خدا اونا رو نمی خواهید. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعینهم، که این در باره نماز شبها اوناست. اما یه چیزهای ما داریم که از شما خبر ندارید. وقتی خبر ندارید چی رو میخوایید؟ در دعا چی میخوایید؟ هر چه میخوایید برابره. یعنی حوزه خواستن، دعا کردن، طلب کردن به حوزه معرفت وابسته است. آدم اگه بدونه چه چیز هست خب او رو میخواد دیگر. اگر بدونه که در این باغ چه میوه‌هایی است خب اونا رو میخواد. اما اگر ندونه چیه چی رو میخواد. این مثال قبلا هم چند بار ذکر شد. الان یک کشاورز در تمام مدت عمر ممکنه آرزو بکنه که ای کاش من نسخه خطی تهذیب شیخ طوسی رو داشته باشم. یه از شیخ طوسی نشنید، نسخه تهذیب نشنید، یه همین چیزی آرزو نمی کنه. این یک محقق و پژوهشگر برای آرزو میکنه. اما یک کشاورز اصلا در تمام مدت عمر چه دعا بکنه، چه دعا بکنه، مکه بره، مدینه بره، دعا بکنه، یه همچی چیزی در خاطره او نیست که خدایا اون نسخه خطی تصحیح شده تهذیب شیخ طوسی را برای من برسون. مثلا نمیدونه چیه. در اینجا فقط چون فلا تعلم و نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، نمیدونن اونجا چه خبره، لذا فرمود که لهم ما یشاؤون فیها یک و لدینا مزید، یعنی فوق مشیت اینها. یعنی یه چیزهایی هست که اصلا نمیخوان، شما وقتی ندونن چی رو میخوان. این رو ذات اقدس اله فرمود ما برای مؤمنین ذخیره کردیم. این جنات النعیم به اون قسمت برمیگرده، وگرنه این جناتی که تجدیم تحت الانهار است، اینا تو اینها هم یه نعمتهایی هست که انسان نمیتونه بررسی کنه. اینا مال لذتهای جسمانی است، مال معاد جسمانی است، اون مال معاد روحانی. فرمود اینا ما داریم. اینا که میگن ما با مسلمان ها یکسانیم، دلیل عقلی ندارن، دلیل نقلی ندارن، به میل اونها هم نمیشه حکم کرد و کار به دست اونها هم نیست، علم غیب هم ندارن. ما تعهدی هم به اینا نست بودیم، مگه خدا به اینا تعهد سپرده که اینها رو در قیامت مثل مسلمان قرار بده؟ یه وقت هست میگیم که ما دلیل عقلی نداریم بر این کار، دلیل نقلی هم نیست، ولی خودش به ما وعده داد. خب کجا وعده داد؟ به چه دلیل وعده داد؟ کی سوگند یاد کرد که شما رو پذیرایی کند؟ ام لکم ایمانون علینا بالغتون، تا روز قیامت ما باید این سوگند آر بکنیم؟ این لکم لما تحکمون، یعنی سوگند یاد کردیم که هر چه شما حکم کردید برابر اون عمل بشه. یه همچیزی هم نیست. بعد فهمو سل هم ایه هم بذاره که زعیم، اگر کسی بگه یه همچی تعهدی ما گرفتیم، مسئولشون کیه؟ کی همچی حرف میتونه بزنه؟ شرکاشون کیان؟ شهاداشون کیان؟ کسی بگه ما سند داریم که دین به ما گفته که در قیامت به شما مثلا این نعمت ها رو میدیم؟ زعیم مسئول کیه؟ گوینده کیه؟ متکلم از این جمعیت کیه؟ شرکای او کیان؟ شهدای او کیان؟ ام لهم شرکا او در این دعایه بیجا، فلیعتو به شرکا هم امکان صادقین. اگر میگن تعهدی سپردیم بیجا، خدا به ما تعهد سپرده یا پیغمبر به ما تعهد سپرده، خب شاهدتون شرکاتون رو بیارید ببینیم چه حرف دارن. این صبر تقسیمه. بعد اون بخش پایانیش رو در آیه 43 فرمود، آیه 46، ام تسألهم اجرم فهم به مغرب المسقلون. اینو بهانه هم چرا دارن؟ مگه دینداری هزینه سنگینی می دارد که حالا اونا به بهانه اون هزینه سنگین از دینداری فاصله می گیرن؟ ما چی زادی رو نخواستیم؟ ما فقط محبت اهل بیت رو خواستیم، که محبت اهل بیت به سود خود این هاست. قبلا هم به عرضتون رسید این که فرمود قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، این رو در آیه دیگر فرمود ما سألتكم من اجرا فهو لکم، به سود شماست. شما رهبران الهی را که عدل محضن دوست داشته باشید که راز زندگی میکنید. منتها قبلا هم بحث شد که این که فرمود لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی الغربا، این دوستی اهل بیت به معنای حال نه معنی ورکه، این نه مقصود قرآن است نه اجر رسالت است. دوستی ابی عبدالله، دوستی است امیر، مگر ممکنه کسی هست امیر رو بشناسه و حسین ابن علی سلام الله علیه رو بشناسه ببینه علاقه من نباشد؟ شما ببینید ایام تاسوعا عاشورا این کلمه ها ضعف میبنده و اگه نظری بگیره این کلمه الا المودت فی القربا معناش این نیست که صرف دوستی این خاندان باعث نجاته، سرش اینه که این فی القربا مفعول واسطه برای مودت نیست. لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، اگر این فی القربا مفعول واسطه برای مودت بود خب صرف دوستی کافی بود، اما این ظرف لغو نیست که مفعول واسطه برای مودت باشد، این ظرف مستقر است. چون ظرف مستقر است هر ظرف که او حال و صفت یا خبر است البته مدان لغو که او مستقر است. این فی القربا متعلق به مستقر است. لا اسألکم علیه اجرا الا المودت المستقرت فی القربا، خب این دیگه شیعه محض میشه دیگه، وگرنه اون وجود مبارک اسلامی رو هر کی شناخت دوست داشت دیگه، دوستی که تابع او نباشه که دوستی نیست. خود تو نهج البلاغه این بیان هست، تو تمام نهج البلاغه، تو حدیث شریف امالی مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی ایشون تو امالیشون حدیث نقل بکنن و اسلامی گفتن که شما بالاخره مهمترین رزمنده اسلامید، پرچمدار پیغمبری، اگر جنگ تن به تنه که خب پیاده حرکت میکنید، ولی وقتی دشمن سوار است شما باید سواره برید دیگه. این اسبی که شما یا بغلی که شما سوار میشید میرید جنگ، این مال کسی از یه روستایی به روستایی یا شهری به روستایی بخواد باری ببره یا مسافر بره، این اسب مسافر بره، این که اسب جنگ نیست. چرا شما این اسب سوار میشید؟ شما که خلیفه هستید، امکانات فراوان دارید، پولم در دست شماست، یه اسب خوب تهیه کنید برای میدان جنگ، دشمن با اون اسب داره میاد. فهمود به این که لا افر رو ام منکر ولا اکر رو علا منفر، همین جمله منتها این رو مرحوم صدوق در امالی باز شد، فرمود اسب برو مال کسی که میخواد بدود، من که تو میدان جنگ از کسی فرار نمی کنم. کسی هم که فرار کرد من رو تعقیب نمی کنم. این علی دوست داشتنی نیست؟ اون کافر است، مشرک است، آمده برای کشتن پیغمبر. خب این رو هر کسی این رو بشنسته دوستش داره دیگه. فرمود لا افر رو ام منکر و لا اکر رو علا منفر، من که فرار نمی کنم. اون که از من فرار کرد من اون رو تعقیب نمی کنم و من اسب تند رو برای چی بخوام؟ هر کس اینا رو شناخت دوست داشت، این دوستی کافی نیست. اگر این ظرف ظرف لغو بود خب بله اجر بود، اما این ظرف ظرف مستقر است، ملکه میخواد. این عقیده، ایمان، عمل تر همه شما من تابع اینا، این محبت دیگه، این نجات پیدا میکنم. و ما که از شما چیزی نخواستیم، اون هم که خواستیم بسود شماست. حالا این 7-8 رو سیدن استاد بررسی که 7 رو شاید جهات دیگه هم قابل ارزیابی باشه، این به راه صبر و تقسیم برمیگرده که دو منطق ملاحظه فرمودید برای بررسی یک مطلب گاهی تجزیه میکنن. مثلا الان این پژوهشگران تجربی یا مثلا پژوهشگران پزشکی، تجربی پزشکی غیر پزشکی، اینا یک قده رو گرفتن مرتب تجزیه میکنن، تحلیل میکنن تا بفهمن این بیماری چیه، یا برای ساختن چند چیز رو ترکیب میکنن تا یک معجونی به دست بیاد. این انهای تعلیمیه که تو منطق مراد فرمودید گاهی تحلیل است، گاهی ترکیب است، گاهی تجزیه است، گاهی صبر و تقسیم است، همینه. یک منطقی، یعنی روش منطقی همین طور دیگه. قرآن در این بخش بر اساس صبر و تقسیم میگه شما بهانه تون چیه؟ اگر اون مساوات منفی باشه که اون بیان الغیه که چون هر دو معدوم میشید فرق بین حق و باطل نیست. اگر مساوات مثبت باشه که در قیامت همونطوری که تو سوره کهف ادعا کردید که معاذالله قیامت نیست، اگر باشه ما هم در قیامت مثل دنیا هستیم، برهانتون چیه؟ یا عقلیست یا نقلیست یا تعهد خاص است یا اطلاع داشتن از اسرار غیبی است یا اینکه حکم به دست خود شماست، هیچ کدام از اینها نیست. یا اینکه نه اصلا میخواد زیر بار مسئولیت نرید. هم تسألهم اجرًا فهم من مغرم مثقلون، زیر بار سنگین میرید، اینم که نیست. خب مستحضرید این هم تسألهم اجرًا فهم من مغرم مثقلون در قبال اونها نیست، این اون حرف آخره. به شما چرا دین را نمیپذیرید؟ مگر هزینه داره برای شما جز اینکه بهتر زندگی کردن را به شما یاد میداد دیگر؟ فرمود به اینکه ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین. این مساوات منفی باطل، مساوات مثبت هم باطل. مساوات منفی را اون قسمت هایی که می گفتن قیامتی نیست ابطال کردن، مساوات مثبت را تو این با 6-7 دلیل یا کمتر و بیشتر از راه صبر و تقصیر ابطال میکنن. بعد ما لکم کیف تحکمون که میگید ما با مسلمان مسلم در قبال مجرم غزد نه در قبال کافر. ام لکم کتابون فیه تدرسون که در سوره مبارکه احقاف اونجا فهمون بالاخره دلیل یا باید عقلی باشد یا نقلی دیگه. در سوره احقاف که در بحث دیروز گذشت آیه 3 این بود قل ارعیتم ما تدعون من دون الله ارونی مازا خلقو من الارض ام لهم فی الشرك سببات ائتونی بکتاب من قبل هازا او اثارت من علم. بالاخره یا دلیل عقلی یا دلیل نقلی بیارید که شرک و وثنیت حق است، یا در اینجا هم دلیل بیارید به این که در قیامت شما هم با مسلمان ها و مسلمین یکسانید. این که نیست. اگر بگید نه ما دلیل نداریم، نه دلیل عقلی نه دلیل نقلی، اما یه پیمان خاص خصوصی با خدا و رهبران الهی داریم، خب سندیتون بر این پیمان چیه؟ ام لکم ایمانون علینا، ما سوگند یاد کردیم که در قیامت شما مرفه باشید. ام لکم ایمانون علینا بالغتون الیوم القیامه، یا نه اصلا کار به دست خود شماست. ان لکم لما تحکمون، چون کار به دست شماست، خب هر جوری که خواستید صحنه قیامت رو صحنه گردانی میکنید. این است، اینم که نیست. سلام، کی متولی این حرفه؟ کی مهددار این حرفه که در معاد این کارا رو بکنه؟ مسئول کیه؟ شریک داره، اون شریکش کیه؟ شاهد داره، اون شاهدش کیه؟ سلام ایهم بذالک زعیم، مسئول کیه؟ ام لهم شرکا، در این کار که زمام قیامت به دست شما باشد شریک دارید یا شاهد دارید که لکم ما تحکمون، حاکمیت اون صحنه به دست شماست مثل دنیا؟ فلیعتو به شرکا، من شهدایتون رو شاهدها رو بیارید این کانو صادقین. بعد در چون اون هفتمی یا اون پایانی با اینا خیلی فرق میکند، یه قدر فاصله انداخت. اون پایانی اینه که مگه ما بار هزینه سنگینی از شما خواستیم که بار سنگینی بر شما تحمیل بکنیم؟ خب اینا مستحضری در قبال عدله نیست. ایران لذات در با فاصله دو سه آیه نقل فرمود فرمود یوم یکشف عن ساق، کشف ساق کنایه از امر مهمی است. مثلا یک کسی بخواد یه کار خیلی مهم بکنه، آستین بالا زد، یعنی کار مهمی است. یا میخواد از جای عبور بکنه، از نهر عبور بکنه، میگه پارچه ها رو برمارید، پا پاشو مثلا برهنه کرد که مثلا از دودخانه ها و اینا بگذره. کشف ساق کنایه از ورودی در کار مهم است. آستین بالا زدن کنایه از ورودی در کار مهم است. همون روزی که قیامت کشف ساق می شود، یا اهل قیامت کشف ساق پارچه ها را بالا می زنن ببینن که چی در میاد، این کنایه از اهمیت اون مطلب است. نه، پیمان سپردن که به ما بدید. یه وقت است که نه، پیمان نگرفته مدرم، کار به دست شماست. یه وقت است که خدایزوند سوگند یاد کرده که به شما چیزی بده، شما بگید که خداوند سوگند یاد کرده که ما را با مسلمان یکسان قرار، شاهد بیاری. یه وقتی نه، کار به دست شماست که خودتون رو با مسلمان یکسان میکنید. ان لکم لما تحکمون، چون در اختیار شماست. اینی که نیست، نه، اگر کار به دست شما باشه دیگه لازم نیست کسی تعهد بسپره. که سلهم ایهم بذالک زعیم ام لهم شرکاو فریعتو به شرکای مکانو صدقیم یوم یکشف عن ساق. کشف ساق کنایه از پدید آمدن یه امر مهمی است. انسان بخواهد کار مهم انجام بده، میگن آستین بالا زد، یعنی کار خیلی مهم است. برای کار عادی که آستین بالا نمیزنن، برای عبور از یه جای عادی که کشف ساق نمیشه، پارچه برمیدن نمیشن، این کار کنایه در محاوره کنایه از کار بودن. و ما در اون روز اینا به خضوع دعوت میشوند ولی نمیتونن، چون اون روز عمل، حرف و کار در اختیار عمل است. میبینید این که فرمود النوم اخو الموت، و درباره خوابم تعبیر شده است که الله یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، یعنی الله یتوفی الانفس فی مناتها. انسان که میخوابه میمیره، یکی از چیزهایی که بشر درباره او کمتر کار کرد و کمتر موفق شد حقیقت خوابه، که انسان واقعا اگه حقیقت خواب مشخص بشه حقیقت موت هم مشخص میشه. ارتباط روح و بدن چقدر است، و این روح که بدن رو میخوابونه کاملا از او مراقبت میکنه، بالای سر او هست، هر کسی صدا بزنه اول روح میشنود بعد بدن رو بیدار میکنه، نه اینکه اول انسان بیدار بشود بعد بیشنود. اول روح که مراقب اوست، مواظب اوست، و او را هم به اذن خدا جا به جا میکنه. گاهی مثلا شب انسانی که خسته است چندین بار از پهلوی راست به چپ یا چپ به راست پهلو پهلو میکنه که خسته نشه. هم یکله و کنفه لیل و نهار، خودش اصلا نمیدونه چند بار از این پهلو به اون پهلو اومده. یک کسی مثل که بچه مادرش او رو عوض میکنه، پهلو پهلو میکنه که خسته نشه، این روح هم این بدن رو در خواب پهلو پهلو میکنه که خسته نشه، و اصلا خودش نمیفهمه که چند بار این پهلو پهلو کرده. روح تعلقش از بدن به استثنای حیات گیاهی و بخشی از حیات حیوانی فاصله میگیره. این غذایی که او خورده داره هضم میکنه، این کار گیاهی است. بخش ضعیفی از حیات حیوانی رو به او داده، اما قسمت مهم که اندیشه و تفکر و اینها باشه فاصله گرفته. ولی مواظب اوست که اگه کسی او رو صدا زده، این روح میشنود و این بدن را بیدار میکند و به او تعلق میگیرد. فرمود انسان که میمیرد روح او را خدا میگیرد، و اگر نمرد در حال خواب روح او را خدا میگیرد. خب النوم اخو الموت، انسان در حال خواب یه رؤیاهایی دارد، یه چیزا خواب میدن، یک، و گاهی تو خوابم حرف میزند، این دو. این رؤیاهایی که دارد افرادی را یا بزرگانی را میبیند، بعد وقتی بیدار شد میگه ای کاش فلو مطلب من سوال میکردم، اما چرا فلو مطلب سوال نکردم، چیز دیگه سوال کردم. گاهی هم تو خواب حرف میزند، این دو، یعنی دو، این دو رشته که دو فصل از بحث است، هر دو محصول اعمال بیداریه. انسان همون طوری که بیدار هست با همون ملکات میخوابد. وقتی با اون ملکات خوابید، تمام رهبری ها رو این ملکات به عهده داره. میبینید یه آدم مؤدب تو خوابم که حرف میزنه مؤدبانه حرف میزنه، یه آدم بذیع اللسان بددهن تو خوابم که حرف میزنه فحش میگه. این در اختیار او نیست، در اختیار ملکات قبلی اوست. اگر کسی را در عالم رؤیا دید، مطلبی را سوال کرد، اگر بخواهد مطلب خوب بپرسد، باید در بیداری آدم خوبی باشد. این که سوال در عالم رؤیا در اختیار خود او نیست، میگه ای کاش من فرو مطلب سوال نمی کردم، فرو مطلب می پرسیدم، مربوط به بیداری اوست. که اگر بیداری اونجور بود در خواب اونجور سوال میکرد، در بیداری اینجور بود در خواب اینجور سوال میکند. خواب یه نمونی از مرگه. فرمود به این که تمام این حالات داد، در تمام این نشعات ما داریم بررسی میکنیم. در قیامت اون چه که انسان انجام داد برابر همو اون ظهور میکند، یا سفید صورت است یا سیاه صورت است. اگر آبروی مردم را برد بی حیثیت یا لهم خزیون فی الاخر محشور می شود بمانند آن، این میشه کشف صاحب. یوم یکشف عن ساق و یدعون الی السجود، با به خود اونجا که جا برای تکلیف نیست، جای نماز و روزه اینا نیست، دعوت می شود که خضوع کند در پیشگاه خدا، مقدورش نیست. چرا؟ چون تمام کارهای معاد در دست ملکات اوست، نه در دست خود او. هرچه که ملکات اوست در انجام میدن دیگر. اومد برهان مسئله این است که خاشعتن ابصارهم، حراسناکن، ترهقهم ذلتون، اینا که عزیز بی جهت بودن ذلیل با جهتن. مستحضرید، این دیگه ممکن نیست کسی، عزتش هم دروغ، ذلتش هم دروغ. اونا که وقتی سفارش میکنید، امر معروف میکنید، نهی از منکر میکنید، اذا قیل له اتق الله اخذت هل عزتو للعز، این آقای عزیزی بی جهت امر معروف شما، نهی از منکر شما رو گوش نمیده. خب در اینجا فرمود اخذت هل عزتو بالاسم، یعنی این عزیز بی جهت. اگر عزت بی جهت بود ذلت با جهته دیگه، نمیشه که عزتم بی جهت ذلتم بی جهت. و در قیامت اون چه که حق است ظاهر میشود، لذا در قیامت این ذلیل محشور میشود، ترحق هم ذلت. همین هایی که اذاقیل له تقلله اخذت هل عزتو بل اسم، یعنی این عزیز بی جهت دیگه. اگر عزیز بی جهت بود ذلیل با جهت است و ذلت با جهت در قیامت ظهور میکند دیگر. اما ترحق هم ذلت. چرا؟ برای اینکه قد کان و یدعون الی السجود و هم سالمون در دنیا اینا رو ما با خضوع سجود معنی مطلق، هم در نماز هم در غیر نماز خاضع دستورهای الهی باشید، اینا امتناع میکردن. اینا که امتناع میکردن اخذت هل عزت و بالاسم بودن دیگر. این چون عزت اینا کاذب است، ذلت اینا صادق است، و یوم القیامه که روز حق و صدق است ذلت اینا ظاهر میشود. اعاذنا الله من شرور انفسنا.